کنید.
بله، یعنی
آمار 25 درصد ها 20 درصد یا 21 درصد یا حالا
بیشتر از 20 درصد،
بیشتر از 20 درصدی که آمار وجود داره مال اونایی که زوج هستن.
بله،
یه تعدادی اصلا هنوز مزدوج نیستن.
درست.
شما حساب بفرما وقتی سن ازدواج بالا میره درصد ناباروری افزایش پیدا میکنه. قدرت باروری مثل سایر اعضای بدن به مرور زمان کاهش پیدا میکنه. یعنی یه فردی امکان داره در سنین 20 تا 30 سالگی قدرت باروری داشته باشه، ولی وقتی از سن 30 رفت بالاتر به دلیل ناباروری های ثانویه که اتفاق میفته فرد نابارور بشه. این فردی که میتونسته در سنین پایین تر ازدواج بکنه و صاحب فرزند بشه وقتی ازدواج به تأخیر میندازه به عنوان یه آدم نابارور از روز اول ازدواج مستظر هستید. چند تا راهکار وجود داره. یکیش اینه که تمام افرادی که تو سنین مختلف حتی از بعد به تولد پدر و مادر توجه بکنن که همچنان که شنوایی فرزندشون رو کنترل میکنن، بحث قدرت تولید مثلی، حالا اون موقع که هنوز فعالیت تولید مثلی آغاز نشده، به سن بلوغ نرسیدن، ولی اندامهای تناسلی یک معیار هست که پزشکای متخصص این رشته میتونن به والدین بگن که این اصلاح لازم داره، این امکان داره یه نهان شدن بیضه در محوطه شکمی.
بله.
که یه بیماری هست کریپتوکریدیسم. این اگه روزهای اول تولد شناخته نشه و درمان نشه این فرد تا آخر عمرش دیگه نابارور خواهد بود. یعنی همچنان که بیناییشو بررسی میکنه، شنوایی بررسی میشه، اندامهای تناسلی هم بررسی بشه. در سنین بلوغ هم هر فرد مراقبت‌های بهداشتی باروریشو باید انجام بده. حتی اگر ازدواج هم نکرده خودشو به پزشکای متخصص عرضه بکنه که آزمایش‌های لازم، مکانیزم‌های لازم برای این که ایشون قدرت تولید مثلیشو داره یا میتونه حفظ کنه یا نه داشته باشه، که وقتی اقدام به ازدواج میکنه یا فرصت ازدواج از دست نده و زودتر بتونه ازدواج بکنه یا در شرایط ازدواج قدرت تولید مثلی داشته باشه. الان بیمارانی هستن که میخوان شیمی درمانی بکنن. اگر به بحث تولید مثلش رو توجه نکنن، یه بار شیمی درمانی کرد مرد قدرت تولید مثلش تا آخر عمر از دست میده، ولی این فرد میتونه به مرکز ناباروری مراجعه بکنه، سلولهای جنسیش رو ذخیره بکنه. این امکان الان از لحاظ پزشکی وجود داره. بعدی سلول جنسی رو بعد از بهبودی از اون بیماری سبب العلاجی که داره بتونه از ژن خودش صاحب فرزند بشه. داشتن فرزند برای خانواده‌های ما خیلی مهمه. درست شهرستان‌ها بعضن به دلیل دیدگاه‌های فرهنگی که هست بعضن یا خانواده‌ها به خصوص مردا تن به رفتن به سمت پزشک نمیدن، متاسفانه هنوز با وجود این که عرض کردم یه مقداری رو بحث‌های فرهنگی خوب کار شده، یا به کسایی مراجعه میکنن که متاسفانه نمیتونه کمک خاصی براشون انجام بده، به دعا نویسی و یه بحثایی که دعا در فرهنگ ما
میره.
آره، در فرهنگ ما یه چیزایی هست که به هر حال ارتباط انسان با خدای خودش حتما میتونه کمکش بکنه، انرژی بهش بده که بره به سمت حل مشکلش، ولی یه راهکارهایی میرن که درست. متاسفانه فرصت‌های درمان از خودش میره.
درست. آقای خلیلی یه بحثی رو آقای دکتر مطرح کردن تو بحث ناباروری‌های ثانویه، چون بالاخره شما از زاویه نگاه فرهنگی و شناختی مسئله نگاه میکنید، من سوال از شما میپرسم که گاهن زوجین فرزند آوری رو به تأخیر میندازن به دلایل مختلف. ما نمیدونم میخوایم تحصیلات بکنیم، نمیدونم خونه نداریم، ماشین نداریم، نمیدونم دیگه حالا موبایل که همه دارن نمیشه بگم موبایل نداریم،
اما خب بالاخره مشکل روشن برن خرج ناباروری بکنن.
دقیقاً. و این مشکل به وجود میاد و ناباروری های سنشون میره بالاتر. من خاطرم هست که مواردی رو خودم شاهد بودم که چند بار متاسفانه سخت جنین اتفاق افتاد به دلیل اینکه خانم سنش بالای 35 سال بود و زانوهاش دچار مشکل بود، یعنی به لحاظ زانو دچار مشکل بود و نمیتونست این بار رو حمل بکنه و و متاسفانه این مسئله اتفاق افتاد. این نگاه‌های فرهنگی چقدر موثره های خیلی توی ناباروری ثانوی، یعنی چقدر دامن میزنه؟
من به نظرم حوزه تو ناباروری اولیه خیلی بحرانی‌تر از ناباروری ثانوی
است. حتما خود قسمت فرهنگیشو بررسی بکنیم.
من به نظرم میرسه که حالا این آماری که وجود داره رو من خدمت شما ارائه بدم. ببینید فاصله میان ازدواج تا تولد فرزند اول در کشور ما متاسفانه بین 4 الی 5 ساله. خب یک آمار خیلی ناگواریه. ببینید همین الان متخصصان و آقای دکترم به نظرم اگر صحه بگذارن به نظرم میتونه به قنای بحث کمک کنن، اینه که شما یک اوج دوران باروری دارید توی روابط جنسی، وقتی که این طی بشه و زمان خیلی عامل مهمیه تو قضیه ناباروری، وقتی که این زمان طی بشه شما ناخودآگاه میرید به این سمت که دیگه از قدرت باروریتون کاسته بشه. بنابراین تو گام اول لازمه که ما اصلا بیاییم به این مقوله بپردازیم که چرا خانواده هایی که شکل میگیرن تو کشور ما به این میزان دارن فاصله میندازن بین ازدواج تا تولد اولین فرزندشون. خود این مسئله جدیست برای بروز ناباروری اولیه. حالا شما فرض کنید کشوری که ما توی کشوری داریم زیست میکنیم که عموما فرزندخواه هستن، آی دکتر فرزندخواهی یکی از مهمترین مقوله ها تو قضیه سیاست گذاری جمعیتی است. یعنی اگر بخوان یک کشوری رو بسنجن بگن که خب ما لازم است که این سیاست رو تو قضیه جمعیت بگذاریم وضع کنیم، نگاه میکنن به فرزند خواهی که آیا مثلا فلان کشور دوست دارن که اصلا فرزند دار بشن یا نه. این مقوله خیلی جدیه تو کل دنیا، یک شاخصه فوق العاده. بله، بر اساس پیمایش زندگی خانوادگی ایران در سال 1397 99.5% از مردم ایران دوستدار بچن. خب وقتی که این اتفاق افتاده، وقتی که ما فرزند خواهیم و بین ازدواجمون که میانگین سنی ازدواج ما به شدت داره میره بالا و الان برای مردها بکنم 29 ساله و برای خانم ها 24 ساله و این به شدت داره میره بالا.
آقای خیلی ببخشید ما یه ارتباط تلفنی داریم، برمیگردیم به شما. خدمت آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبادی سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سلامت باشید آقای دکتر. با توجه به اینکه شما عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم هستید، بحث ما در این برنامه به طور مشخص درمان ناباروری هست. آقای دکتر برنامه مجلس برای ناباروری چیه تو این طرح جمعیتی که حالا در دست در واقع تصویب داره؟
خلاصه بخوام خدمت عرض کنم سوای این که برنامه کمیسیون چی هست. اولا که مصدر هستید، ما اصلا مجلس 11 مصور کرد یک کمیسیون ویژه‌ای رو تشکیل داد.
بله.
این کمیسیون اومد طرح جمعیت و خانواده رو تو دستور کارش گذاشت و در ابعاد مختلف، ابعاد آموزشی، ابعاد رفاهی، درمانی و استخدامی، مسکن، در همه ابعاد قوانین خیلی خوبی رو دوستان تو این کمیسیون مورد مداقه قرار دادن و این قوانین الحمدلله نوشته شد و در حال نهایی شدن هست که ارسال بشه برای شورای محترم نگهبان. اگر انشالله شورای نگهبان تصویب کردن، ما بتونیم که انشالله به عنوان قانون در دستور کار بذاریم. تو همه زمینه‌هایی که فکر میکردیم که میشود نسبت به افزایش جمعیت اقدام بکنیم، قانون وضع بکنیم، اعتبارات رو بگذاریم، ورود پیدا کردیم الحمدلله. یک طرح نسبتا جامعی هست با اعتبارات خوبی که براش دیده شد، از میکنم بازم تاکید میکنم در همه زمینه ها دیده شد، برای اقشاری که در خانم های خانه‌دار، برای دانشجویان متأهل، برای هر مسیری که یا مؤلفه‌ای که شما فکر بکنید میتونه در بحث جمعیت مؤثر باشه، در این قوانینی که در این کمیسیون مورد نظر قرار گرفت دیده شده. امیدوارم بعد از اینکه تصویب شد آثار مثبت این قوانین در زمینه اجرا همه ما شاهدش باشیم. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، در حوزه درمان هم قوانین بسیار قابل توجه و قوانین مفید و مؤثری رو تدوین شد که عرض کردم، امیدوارم ان شاءالله شورای محترم نگهبان هم تایید بکنه. یکی از مواردی که در این قوانین دیده شد این که دولت و به طور خاص وزارت بهداشت درمان مکلف شدن که در تمام استانها نسبت به تأسیس مراکز درمان ناباروری اقدام بکنن، مراکز درمان ناباروری رو تجهیز بکنن. و نکته مهمتر، با توجه به هزینه های قابل توجه درمان ناباروری، قرار شد یک پوشش بسیار قابل توجه توسط بیمه برای هزینه های درمان ناباروری دیده بشه که فکر میکنم حدود 90% هزینه ها قرار شد توسط بیمه ها متقبل بشن برای زوجها، چه زوجهای ناباربر، که این درمان انشالله انجام بده. اون چه هم که میتونم امروز خدمت رو عرض بکنم، درمان ناباربری در مراکز دولتی در اکثر قریب به اتفاق استانهای کشور الحمدلله وجود داره و اعتبارات خوبی هم امسال براشون دیده شد در بودجه 1400 و امیدوارم که انشالله با تحقق بودجه 1400 دست دانشگاه علوم پزشکی برای تجهیز بیشتر و جذب متخصص برای درمان ناباروری بازتر بشه که ما شاهد ارائه خدمات کمی و کیفی برای این عزیزان باشیم که تا شاهد و صاحب اولین فرزند بشن انشاءالله.
آقای دکتر چوبین از متخصصین درمان ناباروری داخل استودیو هستن. آقای دکتر بفرمید سوال دارید.
آقای دکتر میر محمدی سلام عرض میکنم.
سلام جناب دکتر چوبین،
مخلص شما هستیم. آقای دکتر از همکارای خیلی خوب در حوزه وزارت بهداشت، ما سالها پیش افتخار همکاری با جناب آقای دکتر داشتیم و برای ما خیلی مهم بود این فرمایش های آقای دکتر که در زمینه حمایت از بحث خانواده و درمان ناباروری اقدامات خوبی انشالله در دستور کار هست. جناب آقای دکتر، یکی از موضوعات خب همین چیزی که فرمودید بحث بیمه بود که بیمه داروها رو تحت پوشش قرار داده بود، داروهای داخلی رو، داروهای ایرانی رو، ولی تکنیک های کمک درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار نگرفته بود. آیا این در این ابلاغیه جدیدی که مجلس میخواهند؟
من خیال شما را راحت کنم، کل هزینه های مرتبط با درمان ناباروری، هم از دارو، درمان، جراحی، تکنیک های پروسیجر هایی که مورد نیاز است، همه اینها دیده شده و انشاءالله عرض کردم به شرطی که از تصویب شورای محترم نگهبان بگذره اعتبارات خیلی خوبی هم براش دیده شد. مزید استظهار، ما برای این که به صلاح در شورای محترم نگهبان برای اعتبارات اون دچار اشکال نشیم، در بودجه 1400 هم رد و پاهای خیلی خوبی رو در تفسیرهای مختلف برای این هم در نظر گرفت.
درد نکنه آقای دکتر از اینکه وقتتون رو به من اختصاص دادید. من یه سوالیه فقط خیلی در حد 30 ثانیه. آقای دکتر صحت داره که میگم بودجه ناباروری کاهش پیدا کرده تو بودجه 400؟
خیر، ببینید بودجه ناباروری کاهش پیدا نکرده.
بله.
واقعا نه تنها کاهش پیدا نکرده، افزایش هم پیدا کرده.
درسته.
بحث حسب و سهم دانشگاه هست. حوزه ستادی بوده که ما حسب و سهم دانشگاه را به طور ویژه دیدیم و قابل توجه افزایش پیدا کرده.
درسته. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. لطفی از آقای دکتر. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، استاد دانشگاه و عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که روی خط ما اومدن و دغدغه ها رو پاسخ دادن. خیلی متشکرم. آقای خلیلی، ما داشتیم با شما در خصوص بحث ناباروری های ثانویه صحبت میکردیم، اگر نکته ای هست بفرمایید.
خیلی دوست داشتم با آقای دکتر صحبت کنم، چون برای من خیلی عجیبه که ما نگاه میکنیم به ردیف های بودجه. ردیفه، ببینید ما باید با اسامی کار داشته باشیم. ردیف بودجه درمان ناباروری سال گذشته 200 میلیارد تومان بوده، امسال شده 80 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده.
بله.
خب وقتی که شما میاد میگید که آقا افزایش شدیدی پیدا کرده، این اصلا این پیشنهاد مشترک ما با دیگر دوستان بوده، اصلا این پیشنهاد بیمه درمان ناباروری. وقتی که شما برید نص قانون رو نگاه کنید، میبینید که از صندوق توسعه ملی گرفته تا منابع دیگر رو ما آوردیم، گفتیم خب از اینا استفاده کنید تا بیمه کنید ناباروری ها رو. من به نظرم این صحیح نیست ما بدون آمار صحبت کنیم.
یعنی شما میگید که اتفاقی که الان تو مجلس افتاده و صحبتی که آقای دکتر کرد خیلی در واقع اجرایی شدنی نیست؟
نه ببینید من. نگاه کنید، بنده دارم عرض میکنم، شما وقتی که میرید تو زیل وزارت بهداشت نگاه میکنید، یه سری بودجه بهش، ردیف بودجه بهش اختصاص داده شده. یه دون از ردیف بودجه ها برای صرفاً برای درمان ناباروری بوده.
بله.
120 میلیارد تومان بوده اگه اشتباه نکنم. نسبت به سال گذشته که 200 میلیارد تومان بوده، 80 میلیارد تومان گویا کاهش پیدا کرد. صحبتی که ما داریم میگیم که خب این چرا اصلا کاهش پیدا کرده، با چه منطقی؟ بعد پیشنهادی که داده شده از سمت حالا با ما با دوستان این بود که علاوه بر این 120 میلیارد تومان به علاوه دو سه تا منبع دیگه شما بیاد اینا رو کنار هم قرار بدید، دولت بیا حالا اینا رو بده به ناباورها برای درمان بیمه، برای بحث بیمهشون. بله اینجوری نگاه کنید افزایش شدیدی پیدا کرده، ولی خاص ناباروری چرا باید کاهش پیدا کنه؟ این یه نکته. نکته بعد اینه که بله طرح جمعیت هم طرح ما اعتقاد داریم که یک بسان یک تانکی میمونه که بسیار خوب ساخته شده ولی قابلیت حرکت توی خیابونای تهران نداره، متناسب اصلا چیز نیست، یعنی نه چشمندازی داره و نه چیزی دیگری. این هم یه نکته. در مورد ناباروری های ثانویه که حالا بحث ما بود، شما وقتی که فرزند خواهی تو کشورتون به این میزان بالا هست و اکثر مردم دوست دارن که فرزند اولشون حداقل به دنیا بیاد و سریعا به دنیا بیارن، 4 الی 5 سال طول میکشه. حالا ببینید خب فاصله گذاری بینه مثلا فرزند اول و دوم چه میزانی خواهد بود. به نظرم میرسه که یه آمار دیگه هم من به شما بدم اینه که نیمی از خانواده های ایران ما بی فرزند و تک فرزند هستن، یعنی از حتی دو فرزندی هم فرهنگ رایج تو کشور ما داره میره به سمت تک فرزندی و این یک بحران جدی است. و عرض کنم خدمت شما اگر ما از تک فرزندی و دو فرزندی خلاصی پیدا نکنیم، حتی همون کسانی که تک فرزندن و دو فرزندن تو آینده این چندان دور از همین افسردگی که شما میگید خانواده های ناباربر دارن رنج میبرن، به طریق اولا در دوران سالمندی رنج خواهم برد،
مشکل میخواهم،
بله از تنهایی رنج خواهم برد.
خیلی جالب بود، من چند وقت پیش ممنونم از شما خیلی، چند وقت پیش در واقع کلیپی توی فضای مجازی پخش شده بود، مشاهده میکردم از پیرمردها و در واقع مسنها و سالمندانی که داخل یه پارک نشسته بودند و میدیدن که این بچه‌ها دارن بازی میکنن اما خودشون از نعمت داشتن نوه و نتیجه محروم بودن. آقای دکتر خیلی کوتاه در حد بله. یک دقیقه اگر بله. صحبتی از چنبندی بفرمایید.
من ممنونم از اینکه این گفتگو رو تدارک دیدید، ولی خب به هر حال بحثا همه میدونیم که ناباروری هست و تمایل به داشتن فرزند برای اونایی که ناباربر هم نیستن وجود داره. باید عللش پیدا بکنیم. علل این که یه زوج واقعا نمیخواد صاحب فرزند بشه، درسته ما میگیم که دنبال این هستن که شرایط بهتری باشه، واقعا این شرایط بهتر چی هست؟ دولت چه امکانی میتونه برای اینا فراهم کنه؟ مجلس چه امکانی میتونه فراهم بکنه؟ شغل مهمه، مسکن مهمه، حقوق مکفی لازم مهمه، اینها همه جنابای پرزعفر واقعا برای یه زوجی که میخواد ازدواج بکنه و فرزند داشته باشه اینا مسائل مهمی هستن. برای یه فرد نابارور هم دسترسی به مراکز درمان ناباروری مهمه، پزشک متخصص خوب در اختیار داشتن مهمه، حمایت بیمه‌ای و حمایت مالی لازم به زوجین نابارور مهمه، کار فرهنگی هم که برای اینها میشه انجام داد اینا هم مهمه.
خب تشکر میکنم از مهمانان داخل استودیو و همچنین نماینده محترم عزیز که روی خط ما آمدن. ما در این برنامه در خصوص مسئله ناباروری صحبت کردیم، درمان ناباروری. به نظرم در جمع‌بندی میشه این نکته رو در واقع تأکید کرد که به لحاظ نگاه‌های حاکمیتی اتفاقات خوبی که در زمینه حوزه ناباروری، درمان ناباروری طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده این همچنان ادامه داشته باشه، قوانین مرتبط بهش و در واقع بحث حوزه نظام سلامت، و از این ور هم مردم ما نگاه‌های فرهنگی و نگاه‌های خودشونو باید نسبت به این مسئله در واقع اصلاح بکنن. اگر زوجی هست که ناباروره امروز با خیال راحت میتونه مراجعه بکنه به همین تعداد مراکز ناباروری که وجود دارن و خیلی هاشون هم به گفته کارشناسان محترم برنامه ما اصلا نیازی به اون سیکل درمانی طولانی ندارن. یه مقداری هم بعد این تابوهای فرهنگی و قومی و قبیله‌ای ما احساس میکنم که تو ذهنمون بشکنه. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم برنامه چشم‌انداز. تا قسمتی دیگر و صدای دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی. همچنان ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شب ها یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
خب عزیزان شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. امیدواریم سلامت و تندرست باشید، رعایت اصول بهداشتی رو در زندگی خودتون دوچندان بکنید، چرا که به هر حال شرایط بگونه ایست که هر لحظه این ویروس ممکنه دامنگیر فردی بشه و او رو از پا در بیاره. لذا امیدواریم برای تضمین سلامت خودتون و دیگران شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنید. دعوت میکنم میان برنامه پناه بر خدا رو بشنوید.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
آقای نیازی، شما تازه یه علل حساب گرفتین، شرمنده، دیگه نمیتونم کاری واسهتون انجام بدم. آقای مدیر اینو گفت و سرش رو برد توی پوشهی که جلوش بود. آقای نیازی به میز نزدیک شد و گفت دستم به دامنتون آقای مدیر، میدونم، اما فقط لنگ 500,000 تومنم، گرفتارم به خدا، اگه این لطفو در حقم بکنید خیلی ممنونتون میشم، اینجوری میتونم خرج تعمیر ماشینمو بدم. آخه از شما چه پنهون، بعد از ظهر مجبورم توی آژانس کار کنم، قول میدم پولو برگردونم. آقای مدیر به آقای نیازی نگاهی انداخت و گفت همه گرفتارن، میگن چی کار کنم، من که نمیتونم به بیت المال آتیش بندازم که قربون. شما درخواستتون رو بنویسین، میذارم توی نوبت، انشالله رسیدگی بشه. بفرمایید قربان. آقای نیازی درمانده از اتاق مدیر بیرون رفت. چند دقیقه بعد منشی مدیر با یه پوشه وارد شد. آقای مدیر، رئیس حسابداری گفتن پیرو مذاکرات تلفنی، شما میتونین واسه خودتون دو تا پاداش رد کنین، فقط لطف کنین یکیش به نام کسی دیگه ای باشه تا مشکلی توی پرداخت پیش نیاد.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سر
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه راه روشن از این لحظه همراه باشید.
راه روشن.
بسم الله الرحمن